بسم الله الرحمن الرحیم پاسخ به سوالات رو داریم خدمت شما. بله خب من سوال کنم که فرمودن که عقل و حس چگونه میتونه با هم جمع بشه به طوری که هر دو در اوج کمال باشن؟ آیا واقعا هر دو در حد مساوی هستن یا وزنه عقل بیشتر است؟ دقت کنید یه سوال دیگه از قبل بود، اصولاً عقل مقابل عشق نیست، عقل مقابل حس نیست، یعنی برخلاف این چیزی که تا حالا گفته شده یا توی عرفان نظری گفته شده، عقل مقابل در واقع عشق و عرفان و نمیدونم اینا نیست، مقابل حس هم نیست هیچ کدوم. و اصلا در واقع ادراک حسی کار عقله، اون عقلی که فلاسفه میگن با این عقله که داره روایت میگه فرق میکنه. عقل در واقع اون توانمندی، اون ظرفیتی است که ما به کمک اون عالم بیرون رو کشف میکنیم. حواس هم وقتی که درک حسی داریم، داغی، سردی، گرما، سرما، نمیدونم همه احساساتی که در درون و بیرونمون درک میکنیم همه به واسطه عقل درک میشن. درست؟ عقل ادراکش کلیه و اینا حرفایی که منطق و فلسفه میزنن باید خودشون ازش دفاع کنن. این عقلی که داره روایت میگه عقلیه که در واقع همه ادراکات شما ادراکات عقلیه در واقع، مگر اونهایی رو که خودتون مستقیما بهش دسترسی ندارید، مثلا خبر ندارید از بهشت، جهنم، وحی میاد به شما میگه. اونی که شما درک میکنید حقانیت وحیه، شما حقانیت رسول رو درک میکنید، بعد رسولی که حق است به شما خبر میده. پس اصلا درک حسی خودش درک عقلی، کار عقله اصلا که پیرامونش احساسات همین حواس کار عقله. خب شونیم بالا دیگه، ادامه سوال رو بگم. آیا واقعا هر دو در حد مساوی هستن یا وزن عقل بیشتر؟ دیگه این دیگه معنی نداره. ادامه سوال گفتن آیا واقعا هر دو در حد مساوی هستن یا وزن عقل بیشتر است؟ دیگه گفتم ادراک حسی هم نوع ادراک عقلی، مثلا وقتی به سیر پیامبران و ائمه نگاه میکنید در این که در نهایت عقل هستن، اما با دیدن یتیم یا مظلوم و امثال هم منقلب میشوند و آن هم در حد بالا. خب گفتم اینکه با دیدن یتیم منقلب میشود این درک عقله. عقل است که درک میکنه که و حکم میکنه، هم کشف میکنه در واقع مظلومیت یتیم رو و هم حکم میکنه که شما باید مظلوم را یاری کنی، باید دست مظلوم رو بگیری. این هر دو کار عقله. درست شد؟ و اگر عقل نباشد نه شما مظلومیت یتیم را درک میکنی و نه وجوب کمک به او رو. درست شد؟ نه، هر دو کار عقل. دیروز در جواب سوال که مربوط به ناقص بودن عقل خانم ها بود شما تایید کردید نقص و کم بود رو. از یکی از دوستان شنیدم که نقص معنی کم بودن نمیداد، بلکه یعنی استفاده کامل نکردن. خب من عرض کردم مبتنی بر همین روایات که داریم خدمت شما، من اونو تایید نکردم، گفتم که اون روایت ها رو اگه رسیدیم، اگه روایت هاش رو تایید کردیم این گونه توضیح میدیم. حرف دیروز من این بود، گفتم روایت ها رو که آوردیم اگه روایت دیدیم از معصوم صادر شده و یا در کتاب معتبریه یا میشه بهش اعتنا کرد، اون وقت اینجوری توضیح دادنیه، یعنی روایتش اصلا مستقل از اینکه از معصوم صادر شده نباشه، این حرف توضیح دادنیه. به این نفع که بگیم آقا جان شما، همین الان هم دوباره توضیح دادم در این جلسه جناب فرجی، عرض کردم که حالا نمیدونم خانوم یا آقا، عرض کردم که یه عقلی به شما عطا میشه که مرتبه داره، کلاس دوم، کلاس سوم، کلاس چهارم، با این تعبیر عرض کردم. بعد شما از همون عقل میتونی استفاده بکنی یا استفاده نکنی. اونی که تو روایت میگه که عقل زنها کمتر است، حتما مربوط به اون قسمت اوله اعطاییه. چرا؟ چون قسمت دوم که 100% میدونیم که عقل زنها در واقع کمتر لزومن نیست به اون معنی، یعنی تعقل زنها کمتر نیست، چه بسا زنهایی که اصلا، چون ارادی اون قسمت، اصلا شما میتونی از عقلت که به دادن استفاده کنی یا استفاده نکنی، دیگه معنی نداره که بگن شما نمیتونی استفاده کنی، شما حتما کمتر استفاده میکنی، این که معنی نداره. یعنی اصلا معنی نداره در روایت بیان بگن که روایت گفته که زنها حتما از عقلشون کمتر استفاده میکنن، یعنی چی؟ خب اصلا کل دوراهی امتحان در اینه که شما به عقل تمسک میکنی یا به جهل از عقل استفاده میکنی یا نمیکنی. بعد از اول بگن نمیتونی استفاده کنی، حتما استفاده نمیکنی، و دیگه چه امتحانیه؟ اختیار نیست دیگه اصلا اینجوری باشه. اون قسمت دوم که حتما اختیاریه، واسه همینم هم من عرض کردم شما اصلا وقتی که بر اساس اون عقل کلاس دوم استفاده کردی عقل کلاس سوم میدن، چه بسا حضرت زهرا قطعا از جمیع عقلای مرد غیر معصوم برتره، قطعا برتره، شکی نیست، روایات آیات همه چی میگه. چرا؟ چون و بعدم زمینی که مراتبم داره، از حتی اونم نوعیه، اینم بگم عقل نوعی زنها، وگرنه حضرت زهرا از همون ابتدا عقلش از جمعی مردها برتره، از امیرالمؤمنین که کفشه کمتره، ولی از به طبق همین روایت ها اگه بخوایم بسنجیم، ولی از جمعی مردها خیلی از مردها بعد از جمعی مردها بلکه برتره. درست شد؟ اینی که میگن نوعیه، یعنی مثلا در روایت های دیگه داریم که آقا مثلا که 7 سال اول بچه بازی کند، 7 سال دوم فلان، بعد یک کسی میاد میگه آقا یعنی تا 6 سال و مثلا 344 روز بازی کند، بعد 345 روز که شد. میگن نه بابا جان، اینها نوعیست. اولا برای برخی ها ممکنه 7 سالگی مرز در واقع تغییر استراتژی نباشه، تو 6 سالگی به این وضعیت برسه که بتونی مسئولیت پذیر بشه، ادبش کرد، نمیدونم وارد اون قسم دوم بشه، چون 7 سال اول بازی کنن، 7 سال دوم مثلا مسئولیت پذیر بشه، ادب پذیر بشه، 7 سال سوم مشاور بشه. این مرز نوعیه، این 7 سال. بعد خود محورها هم غلبه با بازی است، نه اینکه در 7 سال اول هیچ مسئولیتی نمیتونه انجام بده یا تو 7 سال دوم بازی نکنه. اینها نوعی است که بیان میکنن. ما هم اینجوری حرف میزنیم در مورد عقل زنها، هم به همین صورت، نوع زنها، نه همه زنها، نوع زنها، معمول زنها این گونه است. و قطعا هم اون عقل اعطایی اولیه در مورد استفاده کردن که بی‌معنا میشه، که بگیم اصلا حتما کمتر استفاده میکنن زنها. درست شد؟ پس اگر آن روایات از معصوم صادر شده باشد، به این معناست که خدا کمتر به زنها از ابتدا عقل داده، ولی میتونن رشدش بدن. چرا این کار کرده؟ برای اینکه نوع زنها ذیل ولایت مردها قرار بگیرن و خانواده تشکیل بشه، چون خانواده ولایتش با مرده و یه احکامی صادر کرد. ها چرا ولایت رو دادی به مرد؟ دوباره اینا همه رو میشه پاسخ داد، برای اینکه فلان برنامه رو داشته، میخواسته در عالم با خانواده یه بساطی برپا کنه که لازم بوده مثلا یکی بره ذیل ولایت یکی. اینجوری. پس توضیح خیلی پیچیده ای نداره. معنیش هم این نیست که زن نمیتواند عقلش را ارتقا بدهد. همه میتوانند عقلش. اصلا عقل کلن مرتبه منده. بین مردان هم مرتبه منده. همه جا مرتبه منده. حالا یه قاعده کلی هم گفتن نوع زنها از مردها کمتره ولی میتونن ارتقا بدن. خیلی چیز خاصی. یعنی ببین تو این دستگاه خیلی حرف نگران کننده ای نیست. نمیدونم حالا اگه تصدیق میکنید اون پایین بنویسید، ما هم خوشحال شیم که این تفاهم صورت گرفت. استاد میشود در مورد رزق هم کمی توضیح بدهید؟ خیلی حیاتی سامودیم در گیرش. بلی میشود، ولی در این چند دقیقه نمیشود که 2-3 دقیقه مونده الان. و خودش داستانیه. اون دفعه گفتم 2000 صفحه مرحوم حکیمی در واقع در کتاب الحیات آورده. من خودم 5 سال روایت جمع کردم، هنوز خیلی از مباحث رزق باقی مونده که در واقع هنوز جمع نکردم. مفصل دیگه. حالا بعد یه مثلا یه بعدها یه موضوعی باز کنیم به نام رزق که من بتونم راجع به رزق حرف بزنم. فکر کنم تو کافی هم دیگه که یادم میاد خیلی اینجوری به صورت متراکم به بحث رزق اصلا نمیرسیم. در روایت های دیگه باید به یه جزئی جزئی دونه دونه باید باشه. مثلا خودش مثلا تیتر دیگه ای میخواد. استاد در روایت اول، در روایت اول اقبار و ادبار به معنی توجه و عدم توجه از روایت قابل استخراج است. اما بله اینو چند بار پرسیدید، خدمت شما عرض کنم که ببینید بالاخره صحبت در اینه که اونو بعد تو روایت نیومده، ولی در واقع از قرائن کل روایات دیگه‌ای که در باب عقل و جهل اومده و عوالم مختلفی که خدا خلق کرده، عمل کرده شیطان، نمیدونم عمل کرده تابعان عقل و تابعان جهل، چون در واقع ما همه تابعی طبق اون روایات اگه درست باشه، یا همه ما تابع عقلیم یا همه ما تابع جهلیم، درسته؟ و ما میبینیم که در واقع به عقل توجه کردن یعنی توجه کردن به عالم غیب، یعنی داریم این اون روایت با اون معرفتی که ما یافتیم تطبیق میکنه. من وقتی عاقلانه عمل میکنم چیکار میکنم؟ یعنی دارم اون وجه ماورایی داستان رو میبینم. وقتی که جاهلان الان تمدن جهلا چجوریه، تمدن غرب فقط به وجه مادی و غیر ماورایی توجه میکنه، یعنی ولایت خدا رو نادیده میگیره. حالا من با تعبیر دنیا و غیب گفتم. حالا شما با هر تعبیر دیگه‌ای که می‌خواید بگید، بگید مثلا عالم الوی، عالم سفلی، مثلا چه می‌دونم، بگید نمیدونم توجه به فاعلیت خدا، توجه به خالق و رب و، بگید ذکر، بگید غفلت، حالا با تعابیر مختلف میشه گفت. عقل و الهام یعنی فهمیدید پس چی میگم؟ پس میگم اون اقبال و ادبار رو دیگه الان در خودمون داریم میبینیم که متعلقش رو میگیم. ما همه تمسک به عقل و تمسک به جهل، تبعیت هوا و تبعیت خدا رو دیگه درک میکنیم. لذا میدونیم که وقتی میگه اقبال و ادبار، متعلقش همینه دیگه، توجه به خدا، روگرداندن، عدم التفات به خدا در واقع، و توجه به مخلوق. حالا مثلا در روایت دیگه هم اومده که هم تو روایت آخر کتاب عقل و جهل هم هست که اون کسی که به مخلوق من توجه میکنه خدا رو، رب خودش رو نشناخته. اینا تو روایت 28 اینا میاره که نشون میده مثلا میتونه توجه به مخلوق باشه، روگردان، عدم توجه به خدا باشه. حالا مقابل خدا رو شما بذار هرچی، بذار مخلوق خدا، بذار هوای نفس. عقل و الهام ارتباطی دارن. حالا اینا باشه، بعد انشالله خدمت شما عرض کنم. الهام دیگه این دفعه خیلی بی رفتن و بحث ما، و هی لازم میشه این واژه ها رو توضیح بدیم و خیلی پیچیده میشه. خب عقل مستقل است مثل روح. آیا روح هم یک مخلوق است؟ بله، روح یعنی من، همون نفسه، روح همون نفسه، نفس مطمئنه، نفس لوامنه، روح منم. عقل چیه؟ عقل اون تعینی است، اون مخلوقی است که من با اون میتوانم مرتبط بشم، میتوانم از اون ظرفیت استفاده کنم، بهره ببرم. بله، الحمدلله. عصبانی نشدم؟ نه، فرمودن خانم وفایی که عصبانی نشدم، عصبانی نیستم، عصبانی هم نشدم. حالا اینقدرم آدم درست حسابی نیستم، ولی اینقدرم دیگه چیز نیست که با این سوال شما که اصلا ما لذت میبریم از سوالات شما و دوست داریم دائما این سوالات رو بشنویم و پاسخ بدیم. الحمدلله رب العالمین.